ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در 19 دی ماه 1396 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. در اروپا همچنان 8 ژانویه 2018 میلادی هستیم. ما رو همراهی بفرمایید در مجله نیمه شبی که حدوداً یک ساعت زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. 52 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای از رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که از برجام خارج نشود. دولت دونالد ترامپ باید تا روز 23 دی ماه تصمیم گیری کند که آیا قصد دارد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا خیر. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می‌شود. امضا کنندگان نامه به آقای ترامپ که از سوی ائتلاف ملی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی سازماندهی شده است، روز دوشنبه گفتند ما از حقوق شهروندان ایرانی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کرده و استفاده از زور علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کنیم. آنها افزودند در واکنش به تحولات در ایران، چه در حال حاضر و چه در آینده، ایالات متحده باید مراقب باشد گامی بر ندارد که باعث زیر سوال رفتن برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام شود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سال اخیر از منتقدان اصلی برجام بوده و آن را بدترین توافق خوانده است. او در این حال تاکید کرده در صورتی که در همراهی با کنگره و متحدان آمریکا موفق به اصلاح برجام نشود، از آن خارج خواهد شد. در تهران جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی تهران گفت دیپلمات‌ها باید در خاک ایران امنیت داشته باشند. آقای استرا با تاکید بر امنیت فیزیکی دیپلمات‌ها افزود که دو بار خلاف این موضوع در تهران رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در همین کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است که دولت‌های منطقه به گفتگوی اطمینان بخش نیاز دارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز به نقل از آقای ظریف نوشته که او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران به کشورهای منطقه هشدار داده است از ایجاد دردسر برای تهران پرهیز کنند. او بدون نام بردن از کشور خاصی افزود که نباید برای همسایگان عدم امنیت ایجاد کرد. در دومین کنفرانس امنیتی تهران وزیران خارجه چند کشور از جمله عمان و تاجیکستان، مشاور رئیس جمهوری لبنان، رئیس مجلس اعلای عراق، سرتیب امیر حاتمی، وزیر دفاع و شماری از مقامات جمهوری اسلامی شرکت دارند. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند فعلی همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این هشدار را در جریان یک مکالمه تلفنی با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس، مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی گفته است در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی از جانب آمریکا، جمهوری اسلامی تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که میتواند بر روند فعلی همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاثیرگذار باشد. و توضیح بیشتری نداد. دولت آمریکا روز 23 دی ماه تصمیم می‌گیرد که آیا قصد دارد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا خیر. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از فرهنگ قویمی شنیدیم و مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. چکیده ی آخرین تحولات مربوط به اعتراضات اخیر در ایران آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. مشکلات شغلی برای حدود 500,000 نفر در پی مسدود شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران.
مدل تعاملشون این هستش که فقط دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده.
جنجال بر سر درگذشت یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران در زندان اوین.
مردم هرگز باور نکردن و باورم نمی کنن. دو سه روز اول گفتن که پاسدارها در این سرکوبی تظاهرات شرکت نداشتن، بعد خودشون پذیرفتن که در چند شهر شرکت داشتن.
در پی حضور محمود شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان برای معالجه، یک سیاستمدار آلمانی گفته از او شکایت خواهد کرد. احتمال گفتگوی مقامات اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در خصوص اعتراضات اخیر این کشور.
حتی به اندازه یک ساعت اجازه بازرسی رو به گزارشگر ویژه ندادن به ایران، در مقایسه با این هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه دادن.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما در گذشت یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در زندان اوین از جمله خبرهایی بود که روز دوشنبه جنجال برانگیز شد و گمان زنی‌های زیادی را در این رابطه به وجود آورد. همکارم احسان مهرابی که از ظهر امروز همراه ما بوده با آخرین خبرهای مربوط به تحولات اعتراضات اخیر در ایران همراه ماست تا با اون مروری داشته باشیم بر این مجموعه. احسان، با همین خبر درگذشت سینا قنبری در زندان اوین شروع کنیم که مقامات حکومتی میگن که خودکشی کرده اما هنوز این گمان زنی به طور کامل ثابت نشده. چه خبری از جزئیات این پرونده هست؟
بر اساس اطلاعاتی که نمایندگان مجلس اعلام کردن، سینا قنبری 22 ساله بوده و توسط نیروی انتظامی بازداشت شده. مقامات زندان اعلام کردن که در قرنطینه زندان خودکشی کرده. قرنطینه زندان اوین محلی هست که زندانیان برای قبل از اینکه به بند عمومی منتقل بشن ممکنه یکی دو روزی رو در اونجا باشن و یا اینکه زندانیانی که حکمهاشون مشخص نیست. البته در سال 88 هم تعدادی از زندانیانی که در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند در قرنطینه زندان نگهداری می‌شدند. بعضی از وبسایت‌های اصولگرا اعلام کردند که آقای قنبری به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود، اما بعضی از زندانیان سابق سیاسی از جمله حسن اسدی زیدآبادی نوشتند که بر اساس یک روال معمول زندان اوین اختصاص داره به زندانیان سیاسی و یا زندانیانی با جرایم مالی و جرایم مرتبط و زندانهای مانند قزلحصار هست که مربوط به زندانیان مواد مخدر هست. شبیه به این موضوع در شهر عراق هم رخ داده و جوانی به نام وحید حیدری کشته شده. برخی از وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که او بر اثر ضربه باتوم ماموران کشته شده، اما مقامات نیروی انتظامی عراق اعلام کردند که او به دلیل جرائم مواد مخدر بازداشت شده بوده و در زندان خودکشی کرده بوده. که محمد جعفری وکیل در مطلبی اعلام کرده که آقای حیدری دست فروش بوده و جرمی در ارتباط با مواد مخدر مرتکب نشده بوده و به هر حال درباره مرگ این دو نفر ابهام وجود داره. برخی از گزارش ها منتشر شده درباره مفقود شدن بعضی از افراد، از جمله مادر اشکان آبسواران که فیلمی ازش منتشر شده در مقابل زندان اوین اعلام کرده که او یک جوان 20 ساله بوده که با تلفن همراه خودش تماس گرفته و اعلام کرده که بازداشت شده، اما وقتی مادرش به زندان مراجعه کرده مقامات زندان اعلام کردن که فردی با این مشخصات در زندان ثبت نشده. نسرین ستوده وکیل دادگستری هم اعلام کرده که فردی به نام محسن عادلی بازداشت شده بوده و بعد جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شده و اعلام شده که او خودکشی کرده. به هر حال اینها ابهام‌هایی هست که درباره وضعیت بازداشت شدگان روزهای اخیر مطرح شده. تعدادی از اونها و شاید به دلیل همین ابهام‌ها هست که محمود صادقی نماینده تهران درباره رخ دادن کهریزک دو هشدار داده. پیش از این ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم هشدار مشابهی را مطرح کرده بود و از اعضای شورا خواسته بود که اعضا و رئیس شورا خواسته بود که موضوع بازداشت شدگان را پیگیری بکنن و اجازه بدن که خانواده اونها هم و خانواده قربانیان در شورا حضور پیدا بکنن و بتونن گزارش بدن درباره وضعیت بازداشت شدگان.
احسان، یه نگاهی هم به تعداد کشته شدگان داشته باشیم با توجه به آماری که نماینده خمینی شهر در مجلس اعلام کرده که 4 نفر تنها در این شهر کشته شدن. الان مجموع کشته شدگان اعتراض و تحقیر چند نفر هست؟
درباره تعداد کشته شدگان هم ابهام‌ها و آمار متفاوتی وجود داره. بر اساس آماری که محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر اعلام کرده و همینطور آمار قبلی صدا و سیما، تعداد کشته شدگان به 25 نفر میرسه، اما سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرده که 20 نفر در این حوادث در این درگیری ها کشته شدند. آقای ابتهی اعلام کرده که 4 نفر در خمینی شهر و 1 نفر در شاهین شهر کشته شدند. مشخص نیست که این 1 نفری که در شاهین شهر آقای ابتهی اعلام کرده همون شامل همون 3 نفر قبلی میشه و یا این 1 نفر فرد جدیدی هست. قبلا بر اساس آماری که صدا و سیما و مقامات رسمی اعلام کرده بودن، 6 نفر در قهدریجان، 3 نفر در شاهین شهر که هر دو در استان اصفهان هستند و 4 نفر در درود در استان لرستان کشته شده بودند. همچنین تلویزیون ایران از کشته شدن 6 نفر در تویسرکان خبر داده بود در استان همدان، اما فرماندار این شهر از کشته شدن 3 نفر خبر داده. نماینده ایزه در مجلس هم از کشته شدن 2 نفر خبر داده بود. گزارش هایی هم درباره کشته شدن افراد دیگر منتشر شده، از جمله فیلمی درباره کشته شدن 1 نفر در مسجد سلیمان منتشر شده. فیلمی هم منتشر شده از خاکسپاری 2 نفری که گفته میشه بر اساس این فیلم در مسجد سلیمان در این اعتراض ها کشته شده بودن، اما فرماندار این شهرستان این گزارش ها درباره کشته شدن افراد در این شهرستان رو تکذیب کرده بود.
وضعیت در مورد بازداشتی ها چقدر چطوره؟ چون آمارهای متناقضی هم در مورد بازداشتی ها تا الان اعلام شده.
بر اساس جمع‌بندی که تا دوشنبه هفته گذشته اعلام شده بود و بعد از اون تعداد بازداشت اعلام نشده، بیش از 1800 نفر بازداشت شده بودند. از روز پنجشنبه هم تعدادی از دانشجویان، فعالین صنفی دانشجویی و همینطور فعالین کارگری در شهرستان‌های مختلف بازداشت شدند که تعداد اون بازداشت‌ها بیش از 100 نفر است. البته مقامات برخی از دانشگاه‌ها اعلام کردند که این بعضی از دانشجویان آزاد شدن، اما مشخص نیست که در نهایت چه تعداد از دانشجویان آزاد شدن و چه تعداد هنوز بازداشت هستند. به جز اینها برخی از دراویش گنابادی بازداشت شده بودند در روزهای گذشته که اعلام شده 4 نفر اعتصاب قضا کردند و در همین حال تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین تجمع کردند که فیلم هایی هم از تجمع های اونها منتشر شده. در روزهای گذشته هم بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان تجمع کرده بودند. گزارش های هم منتشر شده که مقامات برخی از استان ها اعلام کردند که تعدادی از افراد آزاد شدند. به طور مثال درباره استان هرمزگان که پیش از این مشخص نبود چه تعداد افراد بازداشت شدند، اعلام شده که حدود 160 نفر آزاد شدند که به هر حال با جمع‌بندی این تعداد افرادی که بازداشت شده بودند به بیش از 2200 نفر رسیده، ولی تعدادی از اونها آزاد شدند که دقیقاً هم مشخص نیست که همچنان چه تعدادی زندانی هستند و چه تعدادی آزاد شده از این بازداشت شدگان.
احسان، به عنوان پرسش پایانی، روز دوشنبه هم رئیس جمهوری ایران هم رئیس قوه قضاییه اظهاراتی رو درباره اعتراض و تأخیر مطرح کردن، هم در رابطه با فضای مجازی اظهاراتشون متناقض بود. کلاً چکیده صحبت‌های هر دوشون چه بود؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سومین در واقع واکنش مفصل خودش را به اعتراض‌های اخیر داشته که تا حدودی به واکنش اول شبیه هست، چون آقای روحانی در واکنش دوم گفته بود که بخشی از معترضان که به تعبیر او به مقدسات توهین کردن و یا اموال عمومی را آتش زدن اقلیت کوچکی هستند و مردم ایران این اقلیت را جمع خواهند کرد، به خوبی جمع خواهند کرد، که این به هر حال تعبیر علیه شدیدی بود علیه معترضان در دومین واکنش آقای روحانی. در واکنش سوم هم آقای روحانی گفته که مطالبات معترضان تنها مطالبات اقتصادی نبوده و محدود کردن اونها به مطالبات اقتصادی آدرس غلط دادن و توهین به مردم هست. آقای روحانی اعلام کرده که مردم مطالبات فرهنگی، سیاسی و امنیتی هم داشتن و اینکه صرفا مطالبات به مطالبات اقتصادی محدود بشه مانند اینه که گفته بشه مردم راضی هستن که پول زیادی به اونها داده بشه اما به طور مثال آزادی تردد نداشته باشن و یا شبکه‌های مجازی محدود بشن، اشاره کرده به این که فاصله بین مسئولان و نسل جوان الان یک موضوعی هست و نگاه جوانان با نگاه ما متفاوته و نسل جوان اعلام کرده که یک حرف بیشتر نداره و میگوید من حرف دارم و به حرف من گوش کنید. البته گفتن که این حرفهای مردم هم همینه و مردم میگن که ما حرفهایی داریم و باید به حرف ما گوش بشه، گوش بدن مسئولان. درباره بودجه هم آقای روحانی اعلام کردن که مجلس مسئول اصلاح بودجه است ولی نباید اون ساختار کلی بودجه رو تغییر بده، چرا که بعد از اعتراض ها تعدادی از نمایندگان که تصورشون این بوده که اعتراض ها بیشتر دلایل اقتصادی داشته و موضوع افزایش قیمت ها در بودجه سال 97 بوده اعلام کردن که مجلس قیمت حامل های انرژی، برخی از عوارض و موضوعات اینچنینی را افزایش نمیده. از نظر دولت آقای روحانی اگر اینها افزایش پیدا نکنه دولت در بخش هایی که بنا بوده با این درآمدها تامین بشه کسری بودجه خواهد داشت و دولت با این موضوع مخالف هست.
ممنون. احسان مهرابی همکارم در استودیو بود و مروری داشت به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات اخیر در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما از طریق اپلیکیشن واتس اپ میتونید با ما در تماس باشید با شماره تماس رادیو فردا در واتس اپ که هست 20420-722-5970-30. میتونید با این شماره عکس، ویدیو و پیام های صوتی و نوشتاری خودتون رو از طریق واتس اپ برای ما بفرستید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای روحانی مثل اینکه متوجه منظور شعار مردم ایران نشد. بابا مردم دیگه نمیخوان که آخوند نماد کشور ایران باشه، این اولین موضوعه. حالا اومده ایشون باز دوباره وعده های قشنگ میده، میره بالا منبر همون جوری که شغل اصلیشه حرفای قشنگ قشنگ میزنه.
آقای روحانی قبل از این انتخابات دوم چه وعده هایی به مردم دادی؟ چه حرف هایی خوبی زدی؟ به یک کدوم این عمل کردی؟ به جز این که حرف هایی شما با حرف های احمدی نژاد یک کلام بود، گفتار شما با گفتار اون میگو خار خاش آب تا میگه اده قلیلی اصلا جمعشون میکنیم معین میشود آخرش چه کسی جمع میکنند. صبر کنیم. آقای خامنه ای این چه غروری است که یک جا حتی حاضر نیست به خواسته مردم گوش کنی؟ تو خودی از شداد و نمرود و اینا خودی بالاتر نیستی که اونا رفتن، تو چه غروری داری که حاضر نیستی به خواسته مردم کوچکترین چیزی بگویی؟ چرا اینجوری هستی؟
به استناد همون حرف آیت الله خمینی که گفته بودن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حکومت تعیین کنن، الان این جمعیت جوان هم همینو میگن. جواب نظام به این درخواست مردم اینه که همین انتخاباتی که ما برگزار میکنیم معنی رفراندوم رو داره. خواستم بگم که نه خیر، بنده شخصا در تمام این انتخابات شرکت کردم ولی اصلا منظورم تایید نظام نبود و نیست، بلکه از ترس کفتار به روباه پناه بردم.
فرشاد هستم از انگلستان. من هم همانند عزیزان هموطنم، قلبم برای ایران میتپد و آزادی وطنم از این اشغالگران از خداوند متعال خواهرم. هموطنان عزیزم، اگر قرار است کاری انجام بدهیم میبایست با برنامه ریزی و هماهنگی و همبستگی باشد تا برای همیشه از شر این انسان نماها هم ایران هم ایرانی برای همیشه راحت و آسوده شود. اعتراض ما باید کوبنده و با هماهنگی و همبستگی باشد. غیر از این باشد حالا اینا هستند و زندگی مردم از اینی که هست بدتر و بدتر خواهد شد. با امید آزادی ایران و ایرانی.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبرهای از ایران. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند حدود 500,000 فرصت شغلی با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران معلق شدند. با اینکه رئیس قوه قضاییه میگوید با مسدودیت کامل فضای مجازی موافق است، اما رئیس جمهوری ایران نگران است که با این محدودیت‌ها برخی بیکار شدند و ظاهراً هنوز اقدامی هم در جهت رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام نشده. حالا زمزمه‌هایی در جهت جدی‌تر شدن بحث اینترنت ملی و راه اندازی پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده. روش‌هایی برای محدودتر شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و کنترل بیشتر محتوای کاربران. بیشتر بشنویم در همین زمینه از آساده اسدی.
رئیس جمهور ایران در دیدار با وزیران و مسئولان اقتصادی یک بار دیگر اعلام کرد شبکه‌های اجتماعی مسدود شده نباید برای همیشه مسدود بمانند.
شما امروز ببینید تو مردم ما چقدر دارن از فضای مجازی استفاده میکنن. خب یه عده‌ای خوششون نمیاد از این فضای مجازی، بدشون میاد. یه عده‌ای میگن مردم منحصراً باید از صدا و سیما بشنوند و ببینند. البته ما معتقدیم صدا و سیما باید صدای ملت منعکس کنه، نه صدای یک جناح رو. و صدا و سیما باید خودش اصلاح کنه. ولی همین دیگه جای دیگه حق نداریم. باید همه جا.
حسن روحانی در این دیدار از مشکلات اقتصادی گفت که در پی مسدود شدن این شبکه ها به وجود آمده است.
یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه. بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید. بگید حالا که بسته بود، نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود. شب خوب راحت خوابیدیم. این بسته باشه برای ابد. تو راحت خوابیدی. 40 میلیون گرفتار بودن. 100 هزار نفر شغل شون از دست دادن تو این هفته. تو شغلت بهتر شده. ما باید به خاص مردم توجه کنیم.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صدها هزار ایرانی که با فیلترینگ تلگرام و محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی حکومت متضرر شدند عذرخواهی کرده و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته یک سری اتفاقها فضا را به سمتی برده که دولت به اجبار از جهتگیری‌های خودش برای آزادی اینترنت و بهره‌مندی صحیح از فضای مجازی عبور کرده، اما این ابراز تأسف‌ها تا به حال سودی به حال وضعیت تلگرام در بند فیلترینگ نداشته است. حالا به جمع این اهالی رئیس قوه قضاییه هم پیوسته که گفته فضای مجازی نباید به طور کامل مسدود شود. این برخلاف اتهامی است که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید به فضای مجازی زده بود. او این فضا و تلگرام را لجنزار متعفن خوانده بود، صفاتی که واکنش‌های زیادی را در همان فضا به وجود آورد و از جمله مصطفی تایزاده فعال سیاسی در توییتر لجنزار را جامعه‌ای خواند که در یک سوی آن گرسنه بیچاره از سرما و لرزان وجود دارد و در سوی دیگرش به گفته او متنعمان برخوردار از همه چیز. اما با اینکه دولت و مشاورانش مثل حسام الدین آشنا میگویند کاش به جای بسته‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی صدا و سیما بازتر میشد، تلویزیون همچنان در نکوهش تلگرام گزارش‌های پخش می‌کند که از قول مردم نشان دهد زندگی با نبود تلگرام بهتر شده است.
پدرم میرم می‌بینمش.
با خیلی اقوام دور نزدیک‌تر شد.
در حالی که سویه دیگر این ماجرا کسب و کارهای نابود شده است که صدای مردم را درآورده و در گزارشی که شاهین صمدپور مجری صدا و سیما به صورت مستقل تهیه کرده، مردم بخش‌هایی از آن را توضیح می‌دهند.
دختر موافق سرووام من خارج از کشور شهرستان‌های لهستان یه گروهی داریم که همه از حال هم باخبر از طریق این فضای مجازی. الان همه اینا قطع شده. خب لطمه روحی به من زده شده که این خبرم از همه اینا.
تمام مشتریایی که داریم همه‌شون از طریق فضای مجازی بهشون اطلاع رسانی می‌کنیم.
تمام دانشجوها تو تلگرام استادا براشون ساعت می‌فرسته.
آنجا که دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به صدها هزار فروشنده اینترنتی در ایران ضرر جدی وارد کرده است. آنطور که امین ثابتی کارشناس اینترنت در لندن میگوید تلگرام معرفی کننده بسیاری از کسب و کارهای کوچک در گوشه و کنار ایران بوده است.
کاربرهای مختلف و افرادی که صنایع دستی داشتن، کسب و کارهای کوچیکی داشتن، به راحتی تونستن با کمترین هزینه به تعداد زیادی کاربر از طریق تلگرام و یا اینستاگرام دسترسی پیدا کنن. به همین دلیل از مناطق خیلی خیلی دور افتاده و یا شهرهای خیلی کوچیک افرادی مثلا محصولاتی دارن مثل صنایع دستی، مثلا لباس، کیف، کفش، اینا رو به راحتی می‌ذارن و مشتری پیدا می‌کنن و می‌فروشن. در استان سیستان بلوچستان خیلی از زنان هستن که محصولات مثلا سوزندوزی و اینا رو از طریق تلگرام و اینستاگرام به فروش می‌ذارن. به همین دلیل از قشرهای متفاوتی هستن، از قشری هستن که کم درآمد هستن تا قشری که می‌تونیم بگیم جزء طبقه پردرآمد هست.
اما چقدر احتمال بازگشت تلگرام و رفع فیلترینگ این شبکه اجتماعی وجود دارد؟ امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در نیویورک، این احتمال را بسیار کم و کم رنگ می‌داند.
تلگرام یک مجموعه قوانین شفاف و روشنی داره. در چارچوب اون قوانین وقتی عمل بشه نمیتونن درخواست دولت‌ها رو بپذیرن. یعنی کانالی که فقط محتوای سیاسی پخش میکنه، محتوای خشونت‌آمیز نداره، این کانال نمیشه بسته بشه. مقامات ایرانی میخوان اینها رو هم ببندن. یعنی مدل تعاملشون این هستش که فقط دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده و فکر نمی‌کنم به راحتی انجام بده، مخصوصا که الان نگاه تمام دنیا روی تلگرام هست. تا دیروز اگه تلگرام فقط موضوع ایران بود و برای ایران جذابیت داشت، بعد از این اتفاقاتی که افتاده الان تبدیل شده به یک موضوع جهانی.
اما کارایی فیلترینگ تلگرام تا این لحظه چه بوده است؟ مردم در گزارش‌های تصویری مختلف میگویند فایده‌اش فقط آشنایی با ده‌ها فیلتر شکن بوده که هر روز به روز می‌شود.
ارتباطات الان فیلتر کردن مردم راهش رو بلده.
یه سری افراد که اصلا با بحث فیلتر شکن آشنا نبودن، اونم با فضا آشنا شدن.
فیلتر کردن فضای مجازی اتفاقا باعث میشه نوجوانای ما با فیلتر شکن آشنا بشن. سایت هایی که تا دیروز اینها نمیتونستن برن، اون سایت ها رو میبینه. این چه آسیبی؟
امین ثابتی، پژوهشگر و کارشناس اینترنت.
الان هر چقدر دولت ایران مبارزه کنه با تلگرام، بخواد معادلش ایرانی شو بده، از این دست کارا بکنه، اتفاقی که میفته این هستش که کاربر راه خودش رو پیدا میکنن، به این پلتفرم دسترسی پیدا کنن. دلیلش هم این است که این سیاست چند سال پیش امکان پذیر بود که دسترسی رو قطع کنه کاربر نتونه، ولی تلگرام به یک محبوبیتی رسیده مثل اینستاگرام. و خب چون وقتی محبوبیت برسید خیلی سخت هستش جلوش بگیرید. اگر راه ببندید افراد از یه طریق دیگه دسترسی پیدا میکنن، میرن فیلتر شکن میذارن. بادی موش و گربه است. در بلند مدت چیزی که مشخصاتی بر اساس تجربه گذشته این است که کاربرا رو دسترسی رو پیدا میکنن. حالا ممکنه بیشتر سخت باشه، ولی به اون جایی که بخوام برسن میرسن.
با این همه ظاهرا دولت حسن روحانی حتی اگر بخواهد به وعده هایش درباره آزادی اینترنت و حقوق شهروندی عمل کند، باید بتواند دل امامان جمعه ای مثل احمد خاتمی را به دست آورد که معتقدند با فیلتر شدن تلگرام اعتراض ها فروکش کرده است. کسانی که سال هاست در باب مضرات این شبکه ها از منبرهای نماز جمعه سخن گفتند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید. از مشکلات شغلی ایجاد شده برای حدود 500,000 نفر در ایران در پی مسدود شدن شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام در این کشور. و در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در تجمعات اعتراضی روزهای گذشته دست کم 1800 تن بازداشت شدند، اما هنوز اعلام نشده چه سرنوشتی در انتظار معترضان است. با این حال خبر مرگ یک جوان 23 ساله در زندان اوین هم تایید شده، هرچند دلیل مرگ وی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
طیبه سیاوشی و محمود صادقی، دو نماینده مجلس، خبر خودکشی و جانباختن سینا قمبری، یکی از بازداشت شدگان در زندان اوین را تایید کردند. پیشتر کمیته پیگیری بازداشت‌های دیگه 96 از درگذشت سینا قمبری در زندان اوین خبر داده بود. خانم سیاوشی، نماینده مجلس از تهران، روز دوشنبه 18 دی ماه با اعلام فوت یک جوان 23 ساله در زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت که پس از پیگیری از مراجع مربوطه به وی اعلام شده که علت خودکشی بوده است. پیش از این کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 روز یکشنبه 17 دی ماه اعلام کرده بود که سینا قمبری، جوان 23 ساله تهرانی که چند روزی بود در بند قرنطینه زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی نامعلوم جان سپرده است. کمیته پیگیری بازداشت‌های دی 96 اعلام کرد که منبع این خبر تعدادی از آزاد شدگان بودند. در این ارتباط طیبه سیاوشی گفت این موضوع را از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری کرده که اعلام شد این فرد جوان 22 ساله دیپلمه‌ای بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل دستگاه قضایی شده بود. خانم سیاوشی با اعلام اینکه موضوع را به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس اطلاع داده است اضافه کرد در چند روز اخیر طی پیگیری‌های متعدد با قوه قضاییه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواستار این بوده است که اگر افراد بازداشت شده در تخریب اموال نقشی نداشتند آزاد شوند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس از تهران در گفتگو با اعتماد آنلاین با تایید فوت سینا قنبری گفت طبق اطلاعاتی که از یکی از مراجع اطلاعاتی گرفته این فرد توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و آنطور که گفتند در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده است. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد موضوع تحت رسیدگی است و طبق قاعده عوامل احتمالی دیگر هم رسیدگی می شود. او به این عوامل احتمالی اشاره نکرد. محمود صادقی با اشاره به اینکه از جزئیات این موضوع بی اطلاع است خواستار آن شد که مجلس وارد این موضوع شود. پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد تجمعات اعتراضی تأکید کرده بود که با معترضان برخورد خواهد شد.
باید با اینها برخورد بشه و برخوردن باید قاطع باشه. کشور باید انتظام داشته باشه.
پیش از این ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه از تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم خداکرمی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان گفته بود که مردم با خاطره تلخی که از کهریزک و سرنوشت روح الامینی ها دارند بسیار نگرانند. وی اضافه کرده بود گرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک همسلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیر قابل برگشت حادث شود. عبدالکریم لاهیجی رئیس سابق فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در مورد اینکه آیا ادعای خودکشی سینا قنبری جوان معترض در زندان قابل باور هست به رادیو فردا میگوید:
مردم هرگز باور نکردن و باورم نمی کنن. به لحاظی که ببینید در دو سه روز اول گفتن که پاسدارها در این سرکوبی تظاهرات شرکت نداشتن، بعد خودشون پذیرفتن که در چند شهر شرکت داشتن و ما هم از همون روز اول در همون اطلاعیه هم گفتیم با توجه به اینکه در سه چهار شهر کوچک مثل توی سرکان، مثل ایزه، در یکی از شهرهای اطراف اصفهان 20 نفر 21 نفر کشته شدن، بنابراین نشون میده نحوه برخورد با تظاهرکنندگان چگونه بوده و میدونیم که این رفتار است که نیروهای سپاه، بسیج، لباس شخصی ها میکنند و به خصوص نیروهای سپاه که به اسلحه گرم مجهز هستند و متاسفانه از همون ابتدا هم مردم رو به گوله میبندند. در مورد بازداشت شده هم همینطور، به لحاظ اینکه فقط که وزارت اطلاعات نیست، اطلاعات سپاه هست و خود سپاه پاسدارا و بسیجی ها هستند، بنابراین این متاسفانه حالت هرج و مرجی که در سال 88 ما دیدیم، در جنبش دانشجویی دیدیم و در موارد دیگه دیدیم و با توجه به تعداد نهادهایی که برای سرکوب وجود داره، خب متاسفانه نتیجهش همینه و هرگز هم مردم به اطلاعاتی که چه مقامات انتظامی میدن، چه بعضی وقتا حتی نمایندگان مجلس میدن، هیچ گونه اطمینانی ندارند و بنابراین متاسفانه ما باید باز در انتظار خبرهای بعدی طی روزهای آینده باشیم.
پیشتر علی اصغر ناصربخت معاون فرماندار تهران روز 12 دیماه در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از تکرار رخداد کهریزک 88 گفته بود که مقام‌های قوه قضاییه حتما در این باره فکر کرده و لوازم و تمهیداتی را برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند سالهای گذشته اندیشیده‌اند، اما وی به ماهیت این تمهیدات و شرایط اشاره‌ای نکرد. بنابر گزارش‌های رسمی حکومت ایران در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88، تعدادی از زندانیان به نام‌های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه کشته شدند. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در نطق خود از نهادهای مسئول درخواست کرده است که گزارش دهند چه تعداد از معترضان در روزهای گذشته بازداشت شدند. وی همچنین از رئیس شورای شهر تهران خواست که با جدیت پیگیر سرنوشت بازداشت شدگان حوادث اخیر باشد و به نحو احسن شرایط حضور خانواده‌های بازداشت شدگان را در شورای اسلامی شهر تهران فراهم کنند. بر اساس آمار رسمی در تجمع‌های اعتراضی روزهای گذشته دست کم 1800 تن بازداشت شدند.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
ساعت 34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. 52 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند که از برجام خارج نشود. جک استراو وزیر خارجه پیشین بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس امنیتی تهران گفت دیپلمات‌ها باید در خاک ایران امنیت داشته باشند. آقای استراو با تاکید بر امنیت فیزیکی دیپلمات‌ها افزود که دو بار خلاف این موضوع در تهران رخ داده است. مدیر کل زندان‌های استان تهران در مورد دلیل مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان بازداشت شده اعتراضات اخیر در زندان اوین، گفت که او با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن خود کرده است. محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس از کشته شدن 4 تن در اعتراضات اخیر در این شهر خبر داد. تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی با حمایت از تجمعات و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند فعلی همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. و دولت آلمان میگوید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری جدی به دنبال درمان در این کشور بوده و به دلایل معتبر پزشکی با این درخواست موافقت شده است. اما در همین زمینه، در حالی که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره ای از درمان خود را در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان پشت سر می گذارد، یک سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها علیه او شکایت کرده. به گفته این فرد شاکی، آلمان نباید آسایشگاهی برای کسی باشد که به گفته او به خاطر جنایت علیه بشریت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دو هفته پس از مخفی نگاه داشتن سفر آیت الله شاهرودی به خارج از ایران، روز جمعه گذشته دو روزنامه بیلد و هانوفرش آلگماینه خبر دادند که وی در یک کلینیک خصوصی در شهر هانوفر آلمان بستری است. حال سایت مجله فوکوس در گزارش امروز خود نوشته فولکر بک، سیاستمدار حزب سبزها و نماینده پیشین بوندستاگ مجلس آلمان، از شاهرودی به خاطر کشتار و جنایتی که علیه بشریت انجام داده شکایت کرده. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی از سال 78 تا 88 به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه ایران بود و در این دهه به نوشته فوکوس بیش از 2000 حکم اعدام که افراد زیر 18 سال هم جزو آنها بودند صادر کرده. فولکر بک که علیه آیت الله شاهرودی شکایت کرده، در گفتگو با روزنامه بیلد هم گفته آلمان نباید آسایشگاهی برای کسی باشد که به خاطر جنایت علیه بشریت باید بازخواست و محاکمه شود. از طرفی مجله فوکوس می نویسد اینکه آیا بتوان آیت الله شاهرودی را در آلمان به محاکمه کشید هنوز روشن نیست، زیرا سمت او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند از سوی دولت آلمان به عنوان یک منصب دولتی ارزیابی شود و در نتیجه به خاطر همین مسئولیت سیاسی نتوان او را به دادگاه کشاند. فولکر بک، سیاستمدار آلمانی، با این حال در فیسبوک خود نوشته آیت الله شاهرودی از نگاه او نباید مسئولیت سیاسی دریافت کند. افزوده اگر دولت آلمان فردی را که سازمان دهنده کشتار شمار کثیری انسان بوده مسئولیت سیاسی اعطا کند، خطای بزرگی مرتکب شده. سوای این، اولف بوئر مایر، حقوقدان آلمانی نیز در همین ارتباط در مصاحبه با روزنامه بیلد گفته اصولاً این امکان وجود دارد جرم و یا عملی خلاف قانون را که در خارج اتفاق افتاده در آلمان پیگیری قضایی و حتی میتوان مجرم را به زندان ابد هم محکوم کرد. ولی با این حال به گفته این حقوقدان برای مورد این چنینی موانعی هم وجود دارد که از آن جمله مجرم از مسئولیت سیاسی برخوردار شود. از طرفی رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر هم از دولت آلمان خواسته مورد آیت الله شاهرودی را جدی بگیرد و دستگاه قضایی این کشور هم در این ماجرا دخالت کند و اگر خطر فرار نیز وجود دارد باید بر پایه مقررات عمل شود. دیدبان حقوق بشر از مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان هم خواسته در این مورد دخالت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
اما نشست اضطراری، تصمیم میکنم نشست احتمالی چند روز آینده وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه سه کشور اروپایی و همچنین فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبرساز شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تهران گفت برخلاف خبرسازی های بعضی رسانه ها این نشست اصلاً ربطی به موضوعات داخلی ایران ندارد. این در حالی است که از گفته های روز یکشنبه هفته جاری وزیر خارجه آلمان چنین برمی آید که در دیدار آتی آقای ظریف با همکاران اروپایی خود احتمالاً در مورد اعتراضات اخیر در ایران هم صحبت هایی خواهد شد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در کنفرانس امنیت در تهران اعلام کرد که قرار است با توجه به اهمیت برجام و سیاست‌های دولت آمریکا در مورد برجام نشستی مشورتی با سه عضو اتحادیه اروپا و مسئول ارشد سیاست خارجی این اتحادیه درباره برجام برگزار شود. آقای ظریف تأکید کرد که این نشست ربطی به رویدادهای اخیر در ایران ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران ارتباط دادن نشست آقای ظریف با همتایان اروپایی خود با رویدادهای دو هفته گذشته در ایران و تجمعهای اعتراضی و سرکوب آنان را توطئه خواند و گفت
آنچه که در مورد دعوت از جناب دکتر ظریف منتقل شده به عمد و با اهداف مشخص مطرح شده یک قلب واقعیتی صورت گرفته و یک دروغ وجود داره.
آقای قاسمی این نشست را تنها در ارتباط با برجام خواند.
با توجه به نزدیکی زمانی که میتونه در حوزه برجام و مسئله برجام مهم تلقی بشه، یعنی 22 دی و 13 ژانویه، خانم موگرینی از جناب آقای دکتر ظریف و سه وزیر دیگر اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه دعوت کردند برای یک نشست پیرامون موضوع برجام.
از سوی دیگر زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان یک شنبه شب در پاسخ به انتقاد خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان به سیاست‌های دولت در قبال رویدادهای ایران از سیاست دولت آلمان دفاع کرد و گفت
ما خیلی زود اعلام کردیم که مدافع حق آزادی تجمعات هستیم و دولت ایران باید و حتی مجبور است اجازه راهپیمایی بدهد و از خشونت علیه معترضان خودداری کند و من با همکارم در تهران تلفنی صحبت کردم.
آقای گابریل همچنین روز گذشته به شبکه دوم تلویزیون آلمان گفت همراه با مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی تصمیم گرفتیم از وزیر خارجه ایران دعوت کنیم تا در مورد اعتراضات اخیر در ایران گفتگویی صورت گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند در گفتگو با رادیو فردا با مقایسه سیاست جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای و در زمینه حقوق بشر میگوید اساساً جمهوری اسلامی در برابر مسئله حقوق بشر هیچ انعطافی نمیتواند نشان دهد.
وقتی که بر ایران فشارهایی در خصوص پرونده هسته‌ای آمد، ایران همه گونه نظارت آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو پذیرفت و با افتخار هم میگفت برای اینکه نشون بده که برنامه‌اش صلح آمیز هست، میگفت ما هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه دادیم. اما چگونه است که حتی به اندازه یک ساعت اجازه بازرسی رو به گزارشگر ویژه ندادن به ایران، در مقایسه با این که هزاران هزار ساعت بازرسان آژانس رو به ایران راه داده. با این مقایسه میخوام این توضیح رو بدم که در مورد اخیر هم که اعتراضاتی صورت گرفته و اتحادیه اروپا هم مواضعی گرفته مبنی بر این که مبادا حقوق معترضین نقض بشود، این دقیقا از نوع همون برخورد ایران بوده با اجازه ندادن گزارشگر حقوق بشر که به ایران سفر بکنه، به دلیل اینکه اساسا یک اختلاف ماهوی وجود داره در پرونده هسته‌ای و پرونده حقوق بشر. پرونده هسته‌ای مثل یک کلید یک پروژه‌ای بوده، روشنش کردن فردا خاموشش کردن، اما در پرونده حقوق بشر صدر تا ذیل نظام درش درگیر هستن. یعنی شما فرمان خطبه خونی آقای خامنه‌ای می‌خوانید، دست او توش دخیل هست. آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آقای جواد لاریجانی فلان نماینده سپاه پاسداران و و و و چگونه میتونن اجازه بازرسی رو بدن و چگونه میتونن موافقت کنن اتحادیه اروپا در این مسائل دخالت بکنه وقتی که سرتاپای نظام آغشته هستش به مسئله نقض حقوق بشر.
از سوی دیگر مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته‌های دادستان کل جمهوری اسلامی درباره دخالت این نهاد اطلاعاتی آمریکا در اعتراضات در ایران را رد کرد و گفت که ایرانی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی بریدند و اوضاع بد اقتصادی است که مردم را در ایران به خیابان‌ها آورده است. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی 4 روز پیش مدعی شده بود که CIA همراه با اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون در خارج مسئول نارامی‌های ایران بودند. اعتراض‌های گسترده در بیش از 100 شهر ایران که ظرف یک دهه گذشته بی سابقه بوده است تا کنون دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است و بیش از 1800 نفر نیز بازداشت شدند. مقام‌های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از روز نخست به حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران پرداختند و سرکوب معترضان از سوی حکومت تهران را محکوم کردند و در راستای این سیاست حتی درخواست برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات در ایران را کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما به پایان مجموعه خبرهای سیاسی این مجله رسیدیم. فرصتی داریم تا نگاهی گذرا داشته باشیم به چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران قرار است هفته آینده 25 دی ماه در تهران برگزار شود، اما به دلیل برخی از ابهامات از جمله حضور دوشغله‌ها و بازنشسته‌ها و همچنین افرادی که گرین کارت دارند، به نوشته خبرگزاری فارس ورود نهادهای نظارتی را در پی داشته است. بنابر این گزارش دو نامزد انتخابات کمیته ملی المپیک محمود مشهون رئیس سابق فدراسیون بسکتبال و هادی سایی قهرمان تکواندوی ایران و جهان 2 روز پیش به دلایلی که هنوز رسما اعلام نشده از این انتخابات انصراف دادند. طبق اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک هر گونه دخالت مسئولان دولتی و حکومتی در انتخابات کمیته‌های ملی المپیک در کشورهای عضو IOC ممنوع است. در رقابت‌های شطرنج آزاد بین‌المللی هند، پرهام مقصودلو جوان‌ترین استاد بزرگ شطرنج ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در این مسابقات که به مدت 9 روز با حضور 315 شطرنج باز از 23 کشور در شهر بمبئی هند برگزار شد، پرهام مقصودلو ملی پوش شطرنج ایران با کسب 8 امتیاز در سکوی قهرمانی قرار گرفت. مهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که طی دو فصل گذشته آقای گل لیگ برتر جام خلیج فارس بوده، قید ماندن در جام سرخپوشان را زد و روز گذشته به طور رسمی به عضویت تیم الغرافه قطر درآمد. طارمی چند ماه پیش در آغاز فصل جاری لیگ برتر به دلیل امضای قرارداد همزمان با دو باشگاه پرسپولیس ایران و ریزاسپور ترکیه از سوی کمیته انضباطی فیفا 4 ماه از حضور در میادین محروم شد. این محرومیت روز اول بهمن ماه 2 هفته دیگر به پایان میرسد و طارمی میتواند برای تیم جدیدش به میدان برود. و مسئولان باشگاه استقلال تهران روز دوشنبه کشور ترکمنستان را به عنوان میزبان بازی‌های تیم فوتبال این باشگاه برابر تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا معرفی کردند. باشگاه استقلال سال گذشته ترکمنستان و قزاقستان را برای میزبانی از نمایندگان باشگاه‌های عربستان انتخاب کرده بود، اما این درخواست از سوی مسئولان فدراسیون‌های فوتبال این دو کشور رد شد. از حدود 2 سال پیش پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، بازی تیم‌های فوتبال این دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور ثالث برگزار می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید. پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقاد تشکل‌های مستقل کارگری در ایران از برخورد حکومت با معترضان در روزهای اخیر اختصاص دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌های مجدداً با حمایت از تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر از برخورد حکومت با معترضان به شدت انتقاد کرده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه مشترکی کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت نزدیک به 2000 تن در شهرهای مختلف ایران از جمله نزدیک به 100 دانشجو را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این تشکل‌های مستقل کارگری، برخورد حکومت با معترضان اعلام جنگ نهایی از سوی حکومتگران توصیف شده و گفته شده است که هر درجه از سرکوب وحشیانه‌تر، توده‌های هرچه وسیع‌تری از مردم را به خیابان‌ها خواهد کشاند و به اعتراض‌های آنان عمق و دامنه بیشتری خواهد داد. پایان نقل قول. این 5 تشکل کارگری ضمن تأکید بر حق مردم ایران برای برپایی تظاهرات خیابانی اعلام کردند که به گفته آنان به گلوله بستن توده های مردم عملی جنایتکارانه است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با اعلامی که خود را بخشی از اعتراض‌های کارگران و مردم ایران برای ایجاد تغییرات بزرگ و انسانی می‌دانند، نسبت به عواقب آنچه سرکوب و احتمال تکرار جنایت‌های همچون جنایت زندان کهریزک نامیدند، هشدار دادند. آنها همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان تظاهرات و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی نمیدند که از ماها و سالهای گذشته زندانیند. این تشکل‌ها هفته پیش نیز در بیانیه مشترکی درباره تجمع‌ها و تظاهرات در ایران خواستار آنچه پایان دادن به فقر و سیه‌روزی و برچیده شدن بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان توصیف کرده بودند شدند. حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، چند پیش در گفتگو با وبسایت اسکان نیوز درباره ریشه های اعتراض های روزهای اخیر با اشاره به آنچه رژه اشرافی‌گری در برابر فقر حاده بخش عمده مردم نامید گفت: از سالها قبل تذکرات جدی به دولت های مستقر داده شد، اما کسی توجهی نکرد. آقای راغفر در شهریور سال جاری نیز در گفتگو با روزنامه قانون با معیوب خواندن ساختار سیاسی اقتصادی موجود گفته بود این ساختار از درون به اصطلاح دچار بحران‌های خیلی جدی خواهد شد و آن چیزی که از آن به عنوان انقلاب نام برده می‌شود دستاوردهایش از بین می‌رود. وی افزوده بود در حال حاضر هیچ سازوکاری برای شنیده شدن صدای مردم به وجود نیامده است. پیشتر نیز به نوشته وبسایت مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، فرشاد مومنی اقتصاددان در ایران با انتقاد از لایحه بودجه سال 97 گفته بود موتور بست دهنده فقر در سال 97 فعالتر از 5 سال قبل خواهد بود. او با اعلامی که کانون اصلی بحران اقتصادی جهتگیری‌های سیاسی دولت است اضافه کرده بود افزایش قیمت‌ها به گفته او ضد توسعه و ضد عدالت است. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در گفتگوی با سایت اتحاد متعلق به این تشکل صنفی با اشاره به شرایط کنونی در ایران افسود کار به آنجا رسیده است که هزاران تن در ابعاد سراسری به خیابان‌ها آمدند و وضعیت موجود را با قدرت به گفته او به چالش می‌کشند.
توی مملکتی که کارگر حقوقش 5 برابر زیر خط فقره و اون وقت این حقوق به مدت 5 ماه پرداخت نمیشه، کارگر میره اعتراض میکنه، به شلاقش محکوم میکنن. تو ملعام به کارگر شلاق میزنن، کارگر رو 70 نفر رو تو 7 تپه به احضار کردن به دادگاه، گروه گروه کارگر رو احضار میکنن به دادگاه. اخیراً 20 نفر از کارگر هپکو رو احضار کردن به دادگاه. معلومه که وضعیت به همین شکل تموم نمیاره. در مملکتی که گرمونی و افزایش هزینه‌های زندگی مدت 40 ساله هیچ وقت متوقف نشده، هر سال ما با گرمی مواجه بودیم، 20%، 30%، 18%، 19%، متوقف نشده 40 سال. شوخی نیست، مگه میشه این جامعه همینجوری بمونه، ساکت باشه، آروم باشه؟
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر 7 تپه در بیانیه‌ای با انتقاد از برخورد با معترضان نوشتند که پاسخ اعتراض مردم به جان آمده برخورد خشونتبار نیست. پایان نقل قول. آنها همچنین از تأثیر سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته از جمله دستمزدهای 5 برابر به گفته آنان زیر خط فقر، پرداخت نشدن حقوق‌های موقته، گسترش خصوصی‌سازی، قراردادهای موقت و سفید امضا و نبود امنیت شغلی کارگران انتقاد کردند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 930 هزار تومان است و این در شرایطی است که به گفته مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی دولت، هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال گذشته 2,550,000 تومان بوده است. جوان میر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در سخنانی که از وبسایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران پخش شد گفته است:
حقوقای 4-5 برابر زیر خط فقر را به ما تحمیل کردند. هر زمان که علیه این بی حقوقی اعتراض کردیم نتیجهش اخراج و بیکاری بود. به خاطر گسترش بیکاری و اخراج و به خاطر فقر و بدبختی و بلاهایی که ناشی از این شرایط بیکاری و اخراج به ما تحمیل شد، الان کودکان کار و کارتون خوابا به عنوان بخشی از این جامعه و به عنوان بخشی از سیمای این جامعه داره خودنمایی میکنه. دست فروشان و کولبران مرزی را با باتوم و گلوله به بهانه وارد کردن کالای قاچاق میکشن، در حالی که از مبادی رسمی و اسکله ها و گمرکات رسمی روزانه صدها کانتینر پر از کالای قاچاق ترانزیت میشه و به داخل کشور وارد میشه.
در این میان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با انتقاد از سیاست‌های به گفته او نئولیبرالی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون می‌افزاید که نتایج این سیاست‌ها حمله به دستاوردهای کارگران بوده است که مشابه آن در کشورهای دیگر جهان مشاهده می‌شود.
بیش از نیمی از مردم ایران طبق آمار رسمی خود این دولت زیر خط فقر یا نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. درصد اونهایی که فقر مطلق دارن نزدیک میشن یا توش دارن زندگی میشن دائما رو به افزایشه. فقط دولت روحانی هم نیست، تمام این دولت‌ها بوده.
انتقادها از سیاست‌های دولت حسن روحانی و دولت‌های پیشین در شرایطی مطرح شده است که این دولت‌ها همواره اشاره کرده‌اند که با کوچک شدن بدنه دولت و تغییر قوانینی مانند قانون کار میتوان سرمایه‌گذاری را تشویق و به این ترتیب شرایط بهتری را برای کارگران مطرح کرد. در همین حال دو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیشکر 7 تپه در بیانیه خود با به حق نامیدن اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و معلمان اشاره کردند که پاسخ آنان ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان بوده است. در این بیانیه همچنین گفته شد که تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با آنها با خشونت رفتار می‌شود.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری منتشر شده است. این در شرایطی است که این کارگران و تشکل‌های کارگری به پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا، خصوصی سازی کارخانه‌ها و اخراج کارگران اعتراض داشتند. جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، در این مورد به وبسایت اتحاد گفته است:
39 ساله که کمترین خواستهای ما را با گلوله و اعدام و شکنجه و زندان پاسخ میدن. این شرایط دیگه برای ما قابل تحمل نیست. 39 ساله که بدترین شرایط زندگی از نظر معیشتی تحمل کردیم. البته درست‌تر اینه که بگیم به ما تحمیل شد، چرا که ما هیچ وقت این شرایط رو قبول نداشتیم و علیهش معترض بودیم.
در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این انتقادها گفتند که با تشکل‌های کارگری تعامل خوبی دارند و تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.